ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز یکشنبه 4 اسفند ماه 1398 برابر با 23 فوریه 2020 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در ابتدای مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از کیان معنوی.
درود بر شما. شمار قربانیان ویروس کرونا روز یکشنبه در ایران 8 تن و شمار موارد ابتلا 43 تن اعلام شد. کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز یکشنبه از مرگ 3 تن دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد که با 5 نفری که در روزهای گذشته در قم و عراق فوت کردند، شمار جانباختگان اکنون به 8 تن افزایش یافته. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران همچنین از مشاهده 15 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در روز یکشنبه خبر داد و مجموع موارد ابتلا در ایران را 43 تن اعلام کرد. تاکنون بیشترین شیوع کرونا در شهر قم بوده است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز یکشنبه درباره منشأ این بیماری در قم گفت که منبع این بیماری ناقلین چینی بودند و یکی از افرادی که در قم فوت کرد به چین سفر کرد. بود. در همین حال ترکیه، پاکستان، ترکمنستان و ارمنستان مرزهای خود با ایران را به علت ویروس کرونا بستند و به این ترتیب با احتساب عراق و کویت که پیشتر به طور رسمی از عدم پذیرش اتباع ایرانی در مبادی ورودی به این کشورها خبر داده بودند، دست کم 6 همسایه ایران مرزهای خود را به روی ایرانیان بستند. در پی اعلام نهایی نتایج انتخابات از سوی وزارت کشور، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه از حضور مردم در انتخابات به رغم آنچه او تبلیغات مغرضانه توصیف کرد، قدردانی و آن را نشان دهنده اهتمام جمهوری اسلامی به مردم سالاری دانست.
حقیقتاً بایستی تشکر کرد از ملت بزرگ ایران. شما میدونید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد، در فضای مجازی، در دستگاه‌های گوناگون، از هر عاملی که توانستن استفاده کردن، نه حالا در این چند روز اخیر، از 1 ماه پیش، از 2 ماه پیش، این که انتخابات نیست، این که انتخاب واقعی نیست، این که شورای نگهبان چنین کرده و از این قبیل حرفا.
رهبر جمهوری اسلامی در حالی از حضور مردم در انتخابات قدردانی می کند که بنا به گفته وزیر کشور، میانگین مشارکت در انتخابات روز جمعه کمی بیش از 42% و پایین ترین میزان مشارکت از انقلاب 57 تاکنون بوده است. این در حالی است که منابع غیر رسمی این درصد را به مراتب کمتر اعلام می کند. پس از آنکه قیمت دلار در بازار از مرز 15000 تومان گذشت، رئیس کل بانک مرکزی گفت با هیجانات بازار به طور هیجانی برخورد نمی شود. به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی گفت این بانک تحمل شوک به بازار ارز را با رویکرد اصولی و استفاده از امکانات و روش‌های تجربه شده خونسا و ثابت و ثبات لازم را به بازار باز می‌گرداند. به گفته تحلیلگران، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و افزایش تقاضا در ماه پایانی سال از عوامل مؤثر بر بازار ارز هستند. سایت لرزنگاری کشور اعلام کرد زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.7 ریشتر در عمق 28 کیلومتری زمین در منطقه زراباد حوالی شهرستان خوی ساعت 19:30 به وقوع پیوسته است. این زمین لرزه در شهرهای شمالی کشور از جمله تبریز و ارومیه نیز احساس شده است. هنوز جزئیات بیشتری از این زمین لرزه منتشر نشده. و آخرین خبر این که برنی سندرز، سیاستمدار دموکرات آمریکا در ایالت نوادا، پیشتاز انتخابات درون حزبی دموکرات ها اعلام شده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از کیان معنوی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. کرونا همچنان در ایران قربانی می‌گیرد. کشورهای همسایه مرزهای خود را بستند.
43 نفر مبتلای تشخیص داده شده قطعی به بیماری کووید 19 رو در کشور داریم که البته عرض کنم خدمت شما 8 نفر از این عزیزان جان خودشون رو ظرف روزهای
انتخابات مجلس 11 پایین ترین نرخ مشارکت پس از انقلاب بهمن 57 ثبت شد. اصولگرایان بر مجلس حاکم شدند.
42.57% میزان مشارکت در این دوره بوده.
جدال بر سر بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده همچنان ادامه دارد. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه گفت 3 دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون را از دست دادن و بدین ترتیب تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران به 8 رسید. همکارم فرهنگ قویمی که تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران رو دنبال کرده همکنون در استدیو با ماست. آقای قویمی، چه جزئیات بیشتری از این ماجرا هست؟
عرض که وحید، بر اساس اونچه که منابع رسمی در داخل ایران اعلام کردن، تا کنون شمار مبتلایان به ویروس کرونا همونطور که اشاره کردی به 43 نفر رسیده و مرگ 8 نفر هم تایید شده. اما در منابع غیر رسمی و آنچه که در شبکه‌های اجتماعی اعلام می‌کنند، آمار مبتلایان و جانباختگان به ویروس کرونا بیش از این تعداد هست. اما همطور که گفتیش، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار را به این صورت اعلام کرده:
ظرف روز گذشته تا امروز مورد بررسی قرار گرفتن و نتایج قطعی آزمایشگاهی اون به دست ما رسیده. تعداد 15 از این عزیزان مبتلا به کووید 19 یا اصطلاحاً ویروس کرونای جدید شناسایی شدند که از این تعداد 7 در شهر قم، 4 از شهر تهران، 2 استان گیلان، 1 استان مرکزی و 1 در شهر تنکابون بودند و از این جمع 15 که ظرف ظهر گذشته تا امروز قبل از ظهر تشخیص قطعی اونها تایید شده، متاسفانه 3 هم جان خودشون رو از دست دادند.
هرچند که صدای کیانوش جهانپور رو میشنیدیم، سخنگوی وزارت بهداشت در مورد آخرین آمار دولتی از میزان افرادی که جان باختند و کسانی که به ویروس کرونا مبتلا شدند. وزارت بهداشت هم، یعنی حسن روحانی، در دستوری به وزیر بهداشت موضوع مقابله و پیشگیری بیماری کرونا رو به ماموریت داده که وزارت بهداشت ستادی را به عنوان ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تحت نظر وزارت بهداشت تشکیل بده. سعید نمکی وزیر بهداشت هم وحید از تشکیل ستاد شورای عالی امنیت ملی برای مقابله با کرونا خبر داده، با مسئولیت و محوریت وزارت بهداشت همچنین خبرهایی داده که صداش رو میشنویم.
ما 1 مستمری رو تشکیل دادیم به عنوان ستاد فنی اجرایی مقابله با کرونا که تمام مدیران ارشد حوزه بهداشت، درمان، آموزش، ما در این ستاد مسائل کل کشور رو ارزیابی میکنیم، خبرها رو دریافت میکنیم، نظارتهایی رو که باید اعمال کنیم رو تنظیم میکنیم، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و تمام مواردی که ضرورت داره برای پیگیری را ابلاغ میکنیم. در کنار این ما 1 به نام ستاد اجرایی مقابله با کرونا داریم که با دستور رئیس جمهور محترم تشکیل شده. مسئولیت این ستاد با بنده است، دبیریش با یکی از معاونین بنده است و همچنین وزرای دیگه‌ای که درگیر هستند و در این جلسات شرکت می‌کنند. دیروز در شورای امنیت ملی ما گزارشی رو تقدیم عزیزان کردیم و در اونجا به نام درخواست ما مبنی بر بعضی از محدودیت‌ها در بعضی از دسترسی به فضاهای پرجمعیت و موارد دیگه که تقاضا داشتیم قرار شد که این شورا هم یک تفویض اختیاری بکنن که تصمیمات این جلسه به عنوان تصمیمات کشوری و لازم الاجرا برای همه دستگاه‌های اجرایی تلقی بشه.
آقای قویمی، کشورهای همسایه ایران هم یکی به یکی دارن اعلام میکنن مرزاشون رو دارن میبندن.
بله، هر شود که تدابیر بهداشتی و کنترلی در بسیاری از مرزهای ایران با ترکمنستان، ارمنستان، پاکستان، عراق، ترکیه، افغانستان برقرار شده و با گسترش شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران، ترکمنستان، پاکستان، افغانستان و ترکیه اعلام کردند که مرزهای زمینی خودشون را با ایران خواهند بست، اما ترکیه گفته تنها مرز هوایی با ایران رو به شرط صدور گواهی پزشکی برای مسافران ایرانی باز خواهد گذاشت. ارمنستان هم ساعتی پیش اعلام کرد که مرزهای زمینی و هوایی ایران رو مسدود میکنه. رسانه افغانستان هم به نقل از وزارت بهداشت این کشور گزارش دادند که 3 مورد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در ولایت هرات شناسایی شده که به گفته سخنگوی وزارت بهداشت این 3 شهروند ساکن هرات اخیراً به قم سفر کرده بودند. دیگه مسافران گرجستان هم که مرزهای گرجستان هم در واقع مرز هوایی با روسیه با ایران رو در واقع بسته و رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران هم گفته که کویت مسیرهای هوایی زمینی و دریایی خودش رو برای مسافرانش به سمت ایران بسته و حتی از امروز هم اعلام کرده که صادرات هر گونه محصولات کشاورزی با لنج از مبدأ ایران به مقصد کویت ممنوعه. یک موضوع دیگر رو بگم وحید، در ضمن به استناد وبسایت بین‌المللی فلایت رادار 24 که پرواز هواپیماها در جهان رو زیر نظر داره، پروازهای ماهان ایر به شانگهای و پکن به ایران و بالعکس تا 2 روز پیش ادامه داشته. دقایق پیش با یکی از همکاران در رادیو فردا که عضو این وبسایت فلایت رادار 24 هست، آخرین پروازها بین ایران و چین رو کنترل کردیم و 2 روز پیش ماهان ایر یا همون هواپیمایی ماهان پروازی از پکن به فرودگاه امام خمینی داشته.
خیلی متشکرم. می‌خواستیم درباره این مسابقات ورزشی دانشگاه و مدارس صحبت کنیم که خیلی وقت کوتاه. میتونید در 20 ثانیه به ما بگید؟
بله، وزارت بهداشت اعلام کرده که تمام مرکز آموزشی عالی دانشگاه و مدارس در تهران و بسیاری از استان‌ها تعطیله. تمام مسابقات ورزشی هم به از فردا در واقع از روز دوشنبه ممنوع خواهد بود.
متشکرم. آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا رو از همکارم فرهنگ قوی میشنیدید.
به نظر من گستردگی ویروس خیلی بیشتر از این چیزی است که آقایون دارن اعلام میکنن که تا الان 18 نفر 5 نفر فوتی، ولی به نظر من خیلی بیشتر از این حرف هست. اینا نمیخواستن صداشو در بیارن به نام دلایلی که همه میدونن. اصولا هر چیزی رو که وزیر بهداشت اومد تکذیب کرد، هر چیزی رو که اینا تکذیب میکنن و منکر میشن باید ترسید و 100% راسته هر چیزی رو که اینا تکذیب میکنن. امیدوارم که همه چیز ختم به خیر بشه و بتونیم این مشکل رو از سرمون وا بکنیم، چون به نظر من هزاران نفر، صدها و هزاران نفر گرفتن متاسفانه این ویروس رو، ته 1-2 هفته آینده مشخص میشه.
خیلی جالبه، تیتر خبرها هست که اصولگرایان پیشتاز انتخابات مجلس هستند. مگه اصولا رقیبی هم داشتن یا کسی هم شرکت کرده بود اصلا مگه تو انتخابات؟ من نمیدونم، مگه آقای آیت الله یزدی، محمد یزدی، شیخ محمد یزدی در قم، مگه ایشون رقیبی داشتن که پیروز انتخابات مجلس خبرگان شدند؟ ایشون یه نفر آدم بودن، یه رقیبی داشتن که اون رقیب تابلو بلند کرده بود میگفت آقای یزدی رای بدید. این چه جور انتخاب، این انتخاب اصلا؟
بر اساس نتایج اعلام شده، انتخابات مجلس 11 شاهد پایین‌ترین میزان مشارکت پس از انقلاب سال 57 بوده. همکارم احسان مهرابی که تحولات سیاسی ایران رو دنبال میکنه همکنون در استودیو با ماست. احسان، وزیر کشور میزان مشارکت سراسری در انتخابات رو 42.5% و در تهران 25% اعلام کرده. چه جزئیات بیشتری در صحبتاش بود آقای رحمانی فضلی؟
البته صحبتایی که آقای رحمانی فضلی کردن به نوع دیگری روز گذشته منتشر شده بود و جدولی از مشارکت در حوزه‌های انتخابی اعلام شد در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی که اخبار انتخابات رو منتشر می‌کردن منتشر شده بود که مشارکت در کل کشور رو 48.8% نشون میداد. آماری که آقای رحمانی فضلی هم اعلام کرده تقریباً شبیه به همون آماری هست که روز گذشته منتشر شده بود که رقابت در استان تهران را 26% اعلام کرده بود. آمار قم را آقای رحمانی فضلی 43% اعلام کردن که با وجود اینکه کرونا نگرانی وجود داشته درباره کرونا، مردم در این حوزه رأی مشارکت زیادی داشتن. شبیه همین صحبت را آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کرده بود. اما اگر جدول دیگر استان رو بررسی کنیم مشخص میشه که اتفاقا استان قم جزو هشتمین استانی بوده که کمترین میزان مشارکت رو داشته.
میتونه الان به ما بگی کمترین و بالاترین میزان مشارکت مربوط به کدوم استان ها بوده؟
بجز تهران، بعد از تهران کمترین میزان مشارکت مربوط به استان البرز بوده که آمار غیر رسمی 28% روشون میده. بعد از اون استان اصفهان با 36% کمترین، استان کردستان با 31% کمترین مشارکت رو داشته و بعد از اون استان اصفهان با 36%. آقای رحمانی فضلی میزان مشارکت در استان کهگیلویه و بوی رحمت که بالاترین میزان مشارکت بوده را بالاتر از 70% اعلام کرده که در گزارش‌های دیروز این رقم 69% بود و بعد از اون استان‌های سیستان و بلوچستان و ایلام هم به نوعی بیشترین مشارکت رو در انتخابات داشته.
با این وضعیت ترکیب نمایندگانی که به مجلس را پیدا کردن الان چجوری میشه ارزیابی کرد؟
بر اساس آمارهایی که هست اکثریت قاطع راهیافتگان به مجلس را نامزدهای اصولگرا تشکیل میدن. از نمایندگان مجلس دهم تنها 56 نماینده تونستن در انتخابات مجلس 11 پیروز بشن و 117 نفر از این نمایندگان که در انتخابات نامزد بودن به مجلس راه پیدا نکردن، که از این نامزدهایی هم که به مجلس راه پیدا کردن در واقع اکثرا اصولگرا هستند. در تهران هم فهرست اصولگرایان که سرفهرست اون هم محمد باقر قالیباف بود تونسته به مجلس راه پیدا بکنه و الان نامزدهای اصلاح طلب در واقع وضعیتشون به گونه‌ای هست که ممکنه که حتی از مجلس هفتم هم کمتر بشن و نتونن حتی یک فراکسیونی را تشکیل بدن. اما یک بخشی از این نامزدها هم نامزدهایی هستن که به نوعی مستقل خوانده میشن و بعضی از حوزه‌های انتخابی کوچک به مجلس را پیدا کردن که به نوعی به هر حال ممکنه که بعداً تغییر رویه بدن و یا جذب فراکسیون‌های دیگه بشن.
اصلا خیلی کوتاه درباره انتخابات میان دوره مجلس خبرگان برای ما بگی که اونجا هم یه اتفاقات جالبی افتاده.
در این میان راه یافتن آیت الله محمد یزدی و آیت الله محمد تقی مصباح یزدی به مجلس خبرگان رهبری هم قابل توجه است، چرا که اونها به نوعی 3 نفر از فهرستی بودن که در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، فهرستی که از در واقع حامیان آقای هاشمی رفسنجانی بود، به نوعی رأی نفی دادن تا این 3 نفر نتونن از استان تهران به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا بکنن. اما محمد احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در اون انتخابات راه پیدا کرد و این 2 نفر حذف شده بودن که الان هم عملا این 2 نفر به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا کرد.
متشکرم. احسان مهرابی همکار ما بود که آخرین تحولات مربوط به انتخابات ایران رو برای ما بازگو کرد. در همین زمینه تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوستن. آقای رحمانی ممنون که با ما هستید. صحبت های احسان رو شما هم شنیدید درباره میزان مشارکت در نقاط مختلف ایران. ارزیابی شما از میزان پایین مشارکت در این انتخابات که کم سابقه است به نسبت انتخابات قبلی چی هست؟
این اون اقشار اجتماعی زیادی حدود 35% که لااقل توی انتخابات شرکت نکردن که میتوانستن این هم نتایج عوض کنن هم شرایط عوض کنن، 3 بار در انتخابات گذاشته شرکت کردن و آقای خامنه‌ای به اصطلاح معروف خودش برنده کرد اینا رو بازان با کمک دولت فشل و امثال این بار دیگه اصلا امکان انتخابات بدتر وجود نداره. از طرف خود آقای خامنه‌ای اومده بود یه لیستی گذاشته بود جلو با همون باید بین اومد انتخاب میشد. این یه نوع این افراد این اقشار باخته در 3 انتخابات قبل مشارکت کرده بودن، این بار اومدن با رأی ندادن هم چون از قبل خودشان باخته بودن آقای خامنه‌ای هم وارد مرحله باخت کردن. شما دقت بکنید در انتخابات مجلس اول آقای فخرالدین اعجازی 1,500,000 رای میاره. الان آقای قالیباف بعد 41 سال تو مجلس 11 هم 1,200,000 رای میاره و رای آقای آقا تهرانی در مجلس گذشتم همه 800,000 تا بوده، منتها ایشان نفر 32-33 شده، ولی این بار نفر 3 لیسته.
آقای رحمانی، وزیر کشور امروز صحبت کرد و مسائلی چون ویروس کرونا، حوادث آبان ماه و همچنین هواپیمای اوکراینی رو باعث کاهش مشارکت در انتخابات میدونست. آیا فقط همین عوامل نقش داشت در میزان پایین مشارکت مردم، یا عوامل دیگری رو هم شما میتونید به اون اضافه بکنید؟
ببین، از سال 1996 به بعد، بعد از اعتراضات دیما و برخورد بعد روحانی و حتی اصلاح طلبان به ریش به عدم ریشه یابی این وقایع و حتی بعد حوادث آبان، بعد حوادث خونین آبان، بعد مثلا هواپیما و از همه مهمتر ناکارآمدی دولت روحانی و ناتوانیش در مقابل آقای خامنه ای، هم در پیشبرد حقوق شهروندی و هم چکست در سیاست خارجی ایش، عملاً حالا با خروج ترامپ از برجام این تصریح پیدا کرد، عملاً این اخشار به یک ناامیدی رسیدن. ببینید، یه اتفاق مهمی هم که این دفعه افتاده، یکی به نظر من یه مقدار از پایگاه رأی خود جناح آقای خامنه‌ای هم ریزش کرده. ما تو انتخابات ایران معمولاً یک مشارکت 30% ثابت از دوره مشروطه به اینور داریم که تو شهرهای کوچک مردم میان معاون رایا انتخاب میکنن، حالا هر حکومتی هم سر کار باشه، که اون این نماینده یه مقدار مسائل رفاهی منطقه رو حل کنه. درصد این مشارکت پایین، درسته که میشه گفت یک حزب پادگانی رفته رای داده، مطمئن باید تشخیص بشه این آیا همون 15% یا ریزش هم داشته.
شما ارزیابیتون از این چه هست که به هر حال آیا برای حاکمیت این میزان مشارکت پایین اصلا حائز اهمیت هست یا نه؟
ببینید، هم آهان هم نه. اولویت آقای خامنه ای انتخاب یک مجلسی است که قور نزنه، حذف اصولگراهای متبهم عدالت طلب که پلیس نیامدن، دقت کنید، و حذف آدمهای دریده مثل آقای رسایی که دشمن قالیبافه، و تشکیل یک مجلسی که به نظامیان واگذاشته شده برای سالهای آینده که مسئله خیلی چیزا رو روشن کنه. به نظر من، ولی در این حال آقای خامنه‌ای دوست داشت که مشارکت بالا بره. حتی به نظر من اصلاح طلب هم همه اومده گفتن ما رأی میدیم، مدعی لیست نداشتن، ولی دیگه اون اقشاری، گفتم اقشار 35% از مردم ایران که تاثیرگذار و اقشار دیگه هستن، اینا دیگه چاره ای نداشتن که فقط بیان بگن انتخابات رأی ندن، گفتم بازی رو باخ کنن. یک پیروزی تاکتیکی تا شاید ببینیم فردا در این مواجهه جامعه مدنی و حکومت ایران چه اتفاقاتی خواهد افتاد، و تازه به نظر من آغاز ماجراست. ولی واقعیت این است که ترکیب اصولگراها و لیستی که در تهران و بعضی شهرستان‌ها دادن بسیار بسیار مهم بود. حذف اصولگراهای متبهم عدالت طلب، از این طرف حذف آدم‌های دریده‌ای که امکان دارد مانع بشوند بسازه سیاست‌هایی که آقای قالیباف باید انجام بده، چون همین کار آقای لاریجانی در مجلس آقای قالیباف در ارتباط با خامنه‌ای باید انجام بده. و این جمله آقای سردار حاجی زاده رو فراموش نکنید، قالیباف یک مدیر تحول‌خواه تواناست.
بله آقای رحمانی، خیلی کوتاه میخوام این سوال رو هم جواب بدید که به هر حال با یک دست شدن مجلس که به دست اصولگرایان افتاده، قوه قضاییه هم که وضعیتش مشخصه، و امکان این که ریاست جمهوری رو هم اصولگرایان در آینده برنده بشن هست و حاکمیت کاملا یک دست رو ببینه، این چه تأثیری در عرصه آینده سیاسی ایران خواهد داشت؟ خیلی کوتاه لطفا.
به نظر من تأثیر خوبی نخواهد داشت، ولی یه جامعه مدنی هست و یه مردمی که میخوان نابود نشن. ولی واقعیت این است که با دور دوم آقای روحانی هم بودن یک جریان اعتدالی در حکومت هیچ اثری نداشت، چون اون که آقای خامنه‌ای میخواد دیکته میشد. ما وارد یک بازی، یک دوره خطرناکی شدیم که بستگی به کنش جامعه مدنی و سیاست مداران پیشروش از یک طرف و متفهم نبودن، و از طرف حوادث جهانی و منطقه‌ای هست که روشن.
خیلی متشکرم. تقی رحمانی فعال و تحریرگر سیاسی بود که نگاهی داشت به انتخابات مجلس ایران. اما در آخرین بخش از مجله شبانگاهی، در حالی که جدال بر سر بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده همچنان ادامه دارد، کانادا ایران را به نقض مقررات بین‌المللی متهم می‌کند. آنا رایسکایا
در واکنش به ادامه اظهارات ضد و نقیض مقامات ایرانی درباره بازخوانی جعبه سیاه پرواز 752، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین تاکید کرد بدون حضور کارشناسان اوکراینی، ایران هیچ عمل روی جعبه سیاه این هواپیما انجام نخواهد داد. این اظهارات در حال بیان شد که چهارشنبه امیر حاتمی وزیر دفاع ایران از آسیب قابل توجه به جعبه سیاه این هواپیما خبر داده و گفته بود از بخش صنایع دفاعی درخواست شده کمک کنند تا بازسازی انجام شود و بعدم بازخوانی صورت گیرد. اما الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت
وони перебувають сьогодні на території Ірану. Вони сьогодні перебувають
در ایران است. و هیچ کس نه وزارت دفاع و نه کسی دیگر به آن دست نمیزند. و برای مردم اوکراین تضمین میکنم که جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی بدون حضور این کشور بررسی نخواهد شد. به تازگی در تهران مذاکرات بسیار سخت با همتای ایرانی خود داشتم که حول دو محور بود: جعبه سیاه و غرامت. نمیخواهم از رخدادها پیشی بگیرم، اما روند پرداخت غرامت تحت کنترل است و مبلغ آن رضایت بخش خواهد بود. متاسفانه بحث جعبه سیاه با مسائل سیاسی آمیخته شده و برخی نیروهای سیاسی در ایران در آستانه انتخابات پارلمانی از این موضوع برای کسب امتیاز استفاده کردن.
همزمان با این اظهارات، یوگنی دیخنه مدیر کل شرکت ماو صاحب هواپیمای سرنگون شده به خبرنگاران گفت کیف بر ضرورت بررسی هرچه سریعتر جعبه سیاه پرواز 752 تاکید میکند.
برای ما بسیار مهم است به جای وعده های سیاسی شواهد فنی به دست آوریم. درگیر روند حقوقی هستیم و اگر بخواهیم به دادگاه برویم نیاز به اسناد و شواهد داریم. اظهارات سیاسی در دادگاه معنی ندارد.
چندی پیش وادیم پرستایکا وزیر خارجه اوکراین گفته بود کیف حق مراجعه به نهادهای بین المللی در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی را برای خود محفوظ می دارد. اما هنوز امیدوار است که بتواند از طریق مذاکره با ایران مسائل موجود را حل و فصل کند. چهارشنبه لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور ایران جبران خسارت و دستیابی کمیته مشترک تحقیق به نتایج مورد قبول ایران و کشورهای مرتبط را دو مسیر جمهوری اسلامی برای مختوم کردن پرونده پرواز 752 اعلام کرد و گفت مبنای ایکاو گزارش فنی کمیته تحقیق مشترک است که میتواند مانع ارسال پرونده ایران به دادگاه بین المللی شود. این در حالی است که جمعه فرانسوا فیلیپ شامپانی وزیر خارجه کانادا ایران را متهم کرد که با امتناع از تحویل جعبه سیاه خلاف مقررات بین المللی عمل می کند. او پیشتر گفته بود رسما از ایکاو درخواست کرده ایم روی کرده ایران در تحقیقات این سانحه را ارزیابی کند. دمیتری کاستنکا تحلیلگر سیاسی می گوید نخرسندی از روی کرده ایران در تحقیقات سانحه پرواز 752 رو به افزایش است.
دولت‌های مرتبط مشغول بررسی استراتژی‌های مختلف برای پیگیری حقوقی این سانحه هستند. شکایت به دادگاه زمانبر است. در حالی که دریافت غرامت از ایران برای بهبود وضعیت بستگان قربانیان این سانحه در اولویت قرار دارد. هرگاه این مسئله به نحوی مطلوب حل شود، فشار بر ایران برای تحقیقات فنی و جنایی این پرونده دوچندان خواهد شد. به ویژه که پس از شناسایی و تحویل اجساد، همکاری سازنده ایران در رابطه با این پرونده عملاً متوقف شده. اجرای عدالت از منافع ملی اوکراین است و قطعاً در پیگیری این پرونده از حمایت بین‌المللی برخوردار خواهد بود.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با دو موشک هدف قرار داد که باعث کشته شدن تمامی 176 سرنشین آن شد و پس از 3 روز پنهانکاری سرانجام مسئولیت خود را پذیرفت. با گذشت 45 روز از سرنگونی این هواپیما، شماری از خانواده‌های قربانیان تینامه سرگشاده از دولت‌های دخیل در این پرونده و سازمان‌های بین‌المللی خواستند ایران را برای همکاری در تحقیقات و تحویل جعبه سیاه تحت فشار بگذارند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و تازه ترین خبرها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید، از جمله این خبر که حسن روحانی در سخنانی که اشارش به مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده خطاب به این نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی گفته که باید پاسخگوی موضع‌گیری غیر کارشناسانه خود به خاطر قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF باشد. متن کامل رو در وبسایت ما بخونید. من وحید پورسال لحظات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.